در کل در یه نگاه به هر حال موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره. و همینطور اگر به روسیه نگاه بکنیم با توجه به اینکه یک ابرقدرت نظامی است، چه از نظر نیرو روسیه، چه از نظر قدرت آتش، چه از نظر لوجستیک و از بسیاری جهات زمان، با توجه به اینکه الان ماه فوریه است، هنوز برای حمله نظامی تقریبا مساعده. و اون اراده ملی رو اگه حساب بکنیم و کارهایی رو که انجام گرفته از نظر آماده کردن جامعه روسیه و صحبتهایی رو که به هر حال آقای پوتین کرده در مورد اوکراین، همه اینا به نفع روسیه است. ولی بذارید یه چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. به اون حرفای پوتین که به نظر من 5 تا نکته اساسی داره که بیانگر طرز تفکر پوتین و به طور کلی اون چه که در جامعه و در بین نظامیان میگذره. این که
یعنی طرز تفکر نظامی پوتین رو منظورتون هست؟
بله بله. اینی که میگه این اقدامات تهاجمی رو که ما انجام دادیم، این حمله رو که کردیم، به خاطر اینی که اقدامات تهاجمی ضد روسیه در سرزمین تاریخی ما، تأکید میکنم سرزمین تاریخی ما یعنی اوکراین، شکل گرفته. این برمیگرده به همون اینکه اصلا حاکمیت اوکراین رو قبول نداره. دوم میگه که ما یک عملیات ویژه نظامی انجام دادیم و بعد به ادعای پوتین میگه ما این کار رو کردیم برای نازی زدایی و ارتش زدایی، دیمیلیتریزیشن و دینازیفیکیشن اوکراین. یعنی این نظرش اینه که اوکراین به همچینه و اینکه قصد آن نداریم که اوکراین رو اشغال بکنیم. و با توجه به این افکار نظامی، به این پیامی رو که داده، به هر حال مراکز اطراف کیف، خارکیف و حتی اطراف بندر ماریوپول، دنیپرو و حتی فرودگاه‌های خیلی دور اوکراین رو مثل خرسون که به طرف در واقع اودساست، اونجا را هم هدف قرار داده که به نظر میرسه با موشک‌های بالستیک و با موشک‌های کروز بوده.
آقای آریان، اتفاقاً اشاره به جایی کردین. الان مشخص هست که روسیه در این اقدام خودش از چه تجهیزات نظامی داره بهره میبره و تا چه اندازه تجهیزات جدیدی رو به کار گرفته و تا چه اندازه سعی کرده که روندی رو که داره به کار میبره، حالا اونطوری که در ادبیات نظامی میبینیم بگیم که یک روند کلاسیک رو داره جلو میبره؟
روندش کاملا کلاسیکه با توجه به تجهیزاتی که داره. ببینید، در وهله اول داره روشی رو اختیار کرده که داده خودش رو توجیه پذیری همون جنگ. این دو الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستن در اوکراین و اینکه اینا واقعا تابع غرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری. حالا داره فرودگاه ها و به طور گروهی فرودگاه های نظامی را داره بمباران میکنه، دپوهای نظامی را داره بمباران میکنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره. و شاید در مرتبه بعدی شروع بکنه به یک سری جنگ های سایبری، حتی برای از بین بردن شبکه‌های انتقال برق اگه لازم باشه، که واقعا تمام اوکراین رو در یک وضعیت بسیار وحشتناکی قرار بده. و همینطور که شنیدیم حالا ملت شروع کردن به طرف مهاجرت و خارج شدن، که حد زده میشه بین 1 تا 5 میلیون اگر یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره، اوکراینی‌ها به طرف اروپا سرازیر خواهند شد.
یک نکته هم آقای آریان وجود داره، چون فرصتمون هم زیاد نمیخوام این هم بهش بپردازید. الان حدود یک سوم خاک دونباس تقریبا در کنترل جدایی طلبانه و دارن پیشروی میکنن. خب ما میدونیم که یک طرف این جنگ روسیه است و جدایی طلبان، نقش اونها هم به هر حال بهش بد نیست پرداخته بشه و از طرفی در مقابل به هر حال ارتش اوکراین سفاره ای کردن.
اوکی، ببینید، برای اینکه یه تصویر بزرگتر قرار بدیم، اون بخش لوهانسک و دونسک که بخش بسیار بزرگتری از دونباس است، اینا بخوایم در به حساب در تصویر بزرگتر قرار بدیم، حدود 3% از خاک اوکراین و 6% جمعیت اوکراین، شهروندان اوکراین که حالا روس تبارن، خودشون رو روس میدونن، در اونجا زندگی میکنن از جمعیت 40-41 میلیون نفری. ولی به باور من فاز بعدی این حملاتی را که الان انجام داده، داده خودش آماده میکنه که پیشروی دیگری داشته باشه به طرف رودخانه دنیپر یا نیپر. و همینطور ما میبینیم که یک بخش حمله این ممکنه به طرف بندر ماریوپول باشه در دریای آزوف که اون بخش کاملا جدا بکنه، یعنی اشغال بیشتر اراضی همون دونباس هست و در اونجا مستقر بشه تا ببینه که چه خواهد شد. به یکی از کارهایی رو که خواهد کرد و سنگین سبک خواهد کرد و به حساب هزینه و فایده خواهد کرد پوتین، این خواهد بود که واکنش غرب و واکنش آمریکا چه خواهد بود، که تا به حال اون اتحاد رویه و همینطور اون هماهنگی کاملی که باید وجود داشته باشه و واکنش های سنگینی که علیه روسیه نشون بدن تا حالا نشون داده نشده. و بنابراین پوتین به کار خودش ادامه خواهد داد و به باور من تا به طرف رودخانه نیپر یا دنیپر جلو خواهد رفت.
در این میون بعضی کشورها هم به هر حال به نوعی با روسیه روابط تنگاتنگ دارن، حالا این روابط میتونه هم سیاسی باشه هم اقتصادی باشه، از جمله ترکیه. یک تقاضایی رو رئیس جمهور اوکراین داشته از رئیس جمهور ترکیه، مبنی بر اینکه تنگه های بسفور و داردانل رو در دریای سیاه به روی کشتی های جنگی روسیه ببنده، که ترکیه هنوز جوابی نداده. آیا ترکیه وارد این مسئله خواهد شد؟ یعنی چون این توافقی رو تن میده بهش با اوکراین؟
نه، این به باور من این کار را نخواهد کرد. اتفاقا صحبت از ترکیه کردیم، ترکیه یکی از کشورهایی است که واقعا، یعنی اردوغان تو این هفته های اخیر سعی کرده که یک به هر حال تعادلی بین روابط خودش با اوکراین و همینطور با روسیه برقرار بکنه و خیلی اردوغان دست به عصا را رفته و سعی کرده که این دوتا را به هم دیگه نزدیک بکنه، ادعا داده، یعنی حرفای زده در ارتباط با میانجیگری. ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین صدمه را در جمع کشورهای منطقی از جنگ اوکراین میبینه، برای اینکه روابط اقتصادی و به ویژه نظامی تنگاتنگی با اوکراین داره. یعنی ترکیه چه از نظر این روابطش به همینطور روابطی رو که با روسیه داره، در این وسط صدمه بیشتری خواهد دید که بحثش طولانی است.